أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل الطيبين الطاهرين، ولعن الله على رضائهم أجمعين. الإسلام بدءه محمدي، وبقاه حسینی. بحث ما در گذشته نسبت به حرکت و قیام امام حسین علیه السلام بود که بحث مفصلی ما داشتیم تقریبا، که در ایام دهه اول ماه محرم خطبه ای را که امام حسین علیه السلام در سنه 58 هجری در منا ایشون ایراد کرده بودند، در جمعی مخصوص از صحابه و تا اصلاح کسانی را که از تابعین بودند، خب به طور اجمال البته من اون خطبه رو مطرح کردم در اون چند جلسه و به تعبیر خودم چیزی بین ترجمه تا یه مقدار هم به اصطلاح توضیح اینا رو بحث کردم. جلسه آخر هم تذکر دادم که این خطبه اگر بخواهد انسان روی او بحث کند، در ابعاد گوناگون از نظر معنوی، مادی، فردی، اجتماعی، همه اینا خیلی بحث‌های بسیار زیبایی در این خطبه حضرت نهفته است. لذا من عرض کردم همون جور که اصل حرکت حسین علیه السلام صحیفه بود، از درس هایی در ابعاد گوناگون و هم از نظر مادی، هم معنوی، هم فردی، هم اجتماعی، این خطبه هم درش مطالب بسیار زیادی نهفته است در روابط گوناگون. فرصتی هم ما نداشتیم و عرضم کردم، اما ذهنم این بود که بعضی از اون مطالبی که از این خطبه استفاده می شود، که بعضی از اونها در این چند شبی را که جلسه ما هست اشاره کنم. خب قبل از آنی که من وارد این بحث بشم، چند تا مسئله رو باید من تذکر بدم، گرچه اینها هم تکراری است بعضیش، ولی خب چاره‌ای ندارم، چون مطلبی که میخوام وارد بشم به اصطلاح ما رابطه تنگ و تنگ با همین مسئله دارد. مطلب اول و این است که من مکرر در بحث‌های گذشتم راجع به امام حسین علیه السلام عرض کردم که این حرکت و قیام امام حسین حساب شده بود و عجولانه نبود. سالها امام حسین برنامه ریزی کرده بود برای این قیام و حرکتش، که من این رو در گذشته بحث کردم، شواهد تاریخش رو آوردم، دیگه تکرار نمی کنم، فقط اشاره کردم. همین من این بحث کردم و برای مطالب زیادی هم در این باره گفتم که این نبود که امام حسین خدمت رو عرض شود که عجولانه قیامی کرد و این حرف ها دید، خدمت رو عرض شود که حساب نشده بود، نخیر دقیقا حساب شده، و خدمت رو عرض شود که برنامه ریزی شده، اون هم سالها روش برنامه ریزی کرده. مطلب اول. دوم، مطلب دومی رو که میخوام عرض کنم و این است که خب شکی نیست که امام حسین، من عرض کردم، هدف من بود در این قیام و این حرکت، اما هدف چه بود این رو هم من بحث کردم و هدف امام حسین علیه السلام از این قیام این بود، مقابله بود بین اسلام و کفر، مقابله بود بین شرک و توحید، و شرک و کفر اینها قصد براندازی توحید و اسلام رو داشتند. یعنی معاویه که در رأسشون بود، بله آشکار نمی کرد ولی قصدش این بود و میخواستن انتقام بگیرن این بت پرست ها از اون شکست هایی را که از اسلام و توحید خورده بودن، دنبال او بودن که به طور کلی اسلام رو شکن میکنن. این را من بحث کردم، جواهی تاریخش هم آوردم گفتم، تکرار نمی کنم، فقط اشاره می کنم رد بشم چون بحث من مطال بعدی. خب مطلب سوم رو این است که شرایطی را که نسبت به اون خطبه ای را که امام حسین سنه 58 در منا خوند در سه رابطه در نظر بگیرید و تا اهمیت اینو که همه دارم میگم اهمیت خطبه رو میرسید آقا نگاه کنید، اینا همه مقدمه اینه، میخوام اهمیت خطبه رو بگم. شرایط زمانی مکانی و افرادی را که در اونجا امام حسین ازشون دعوت کرده بود که بیان واسشون صحبت کن. شرایط زمانی به طور خلاصه معلومه، معلومه تو منا بودی، منا بله، یعنی چه زمانی؟ موقعی را که همه عمره هاشون رو انجام داده بودن، حج هم تقریبا میشه که اساسش تمتع هم انجام شده بود، اومده بودند محرم شده بودند و عرفات و قفشون داشتند و مشعر داشتند و آمدن منا، و حالا که منا که رسیدن روز عیده دیگه اونجا چیکار کردن؟ قربانی کردن، تفسیر کردن، اینا تقریبا اساس حج هم تمام شده که از نظر ایام تشریق روحی همه این افراد که اونجا بودن تقریبا میشه گفت یک آمادگی معنوی پیدا کرده بودن. کسی که عمره انجام داده، حج شیش شده، هنوز گفتر نیامده و از اون اصطلاح ما چیزه، چون من باید بیان مکه واسه طواف و اینها که همون اواخر کار این همچه انسانی هر که هم که بره اینجوریست اون روز یه لطافت روحی، آمادگی برای دریافت مسئله معنوی. خوب حرف من گوش کن، همه روح ها تقریبا آماده برای دریافت چی؟ مسائل معنوی آماده شدن. همه از نظر مکانی هم خب معلوم کجاست دیگه، منا کجا؟ اومدن رمی کردن اونجا، مگه رمی نکردن؟ ها؟ جمع جمعات رو کردن. مکان یک مکانی است که در اون مکان باید گفت مسلخ تمام علایق غیر الهی است که با او باید مبارزه بکنند و قربانگاه تمام تعلقات غیر الهی است منا. درسته؟ ابراهیم بوچکن وقتی که میرسد اونجا چه میکنه؟ توجه کنه همونه دیگه، درسته؟ مهمترین کاری که او بود این بود دیگه، خطاب بهش اونجا مسلخ و قربانگاه چیه؟ خودکشی از نظر هواهای چی؟ نفسانیست. خوب حرفای منو گوش کنید، از نظر افراد کمیت 200 نفر از صحابه پیغمبر، بیش از 800 نفر از تابعین است. تا به انجیل یعنی چی؟ یعنی کسانی که پیغمبر رو خودشو درک نکردن ولی یا از فرزندان صحابه هستن یا از ملازمین صحابه هستن که مطالبی را که از پیغمبر رسیده اینها فقط به یک واسطه دریافت کردند. اینا رو میگن تابعه. یعنی مثلا فرض کنید به این که کسی که در زمان پیغمبر نبود که درک بکنه، حالا ابن عباس رو درک کرده، درست یا نه؟ علی علیه السلام درک کرده، امثال اینا. چون اینا که پیغمبر رو درک کردن، مطالبی را که از پیغمبر منتقل شده به یک واسطه اینها گرفتن. دیگه دست میگیم اول، درسته؟ من قشنگ اینا توضیح بهتون بدم، چاری هم ندارم. دعا کنید خدا انشاءالله توفیق از من نگیری، توفیق بده که من این خود برای من خیلی بود، از سال گذشته بود، من به بعضی گفتم خیلی من دوست داشتم این خطبه رو قشنگ بازش میکنم ولی خب نرسیدم، ولی تو این حد که میتونم میخوام بگم واسه تو. به تو ما که نمیشتسم امام حسین، به تو میگم نه من میشتسم نه شما، خدا تو خاطر جمع باشه، هیچ کدوم نمیشتسم امام حسین، اما تا یه حدودی فهمیدی بفهمیم چی بوده امام حسین، چه شخصیتیست. من گفتم از نوابق روزگار واقعا نظیر نداره. بعد گفت خدمت هر شب که بابا اینم اینا هستن داشتن، اینو به شما بگم. خب نوشتن دیگه، من نکید همچون همه رو گفتم، همه هم چیز شده، اینا منتشر کردم تمام سندها، هم گفتم من از عامه بوده اینا رو که نقل کردم، همه رو هم گفتن اونا که علیشن برن مراجعه کنم به سایت من، همه رو گفتن من هم نبودم، خدمت هم شد چیزم هم نبوده، شیعه نبوده، هر چی بود از اونا بوده. بیش از 1000 نفر صحابه تابعی، آره شوخی برداره جمع کردن تو منا. اون موقع جمعیت رو زمین چقدر بوده، مسلمان چقدر بودن، تا این که بیاد اینا رو حساب بشینی خشن حساب کنینا، اون 1000 اون موقع بیش از 1000 در 1000 الان نظر زریب، یعنی بگی بیش از 1,000,000 توجه کنی، اینا رو قشنگ در نظر بگیری، اینا رو جمع کرد. از نظر رقم، از نظر کیفیت یه همچه افرادی رو جمع کرده و برای اینها میخواد چیکار کنه؟ خود به خود دعوت کرده بود اینا رو، اما فرستاد بیا این کارتون. خب این تمام اینا که گفتم گویای اهمیت اون مطالبیست که امام حسین میخواد چیکار کنه؟ القا کنه، درست یا نه؟ همه اینه که من گفتم آدم میشینه فکر کنه روش، باید یه چیز سرنوشت ساز حیاتی برای اسلام بشه، جنبه حیاتی، یعنی امر اسلام توجه کردی دور میزنه رو همین چیزهایی که امام حسین داره میخواد بگه، گوش میکنی که موت به حیات اسلام هست اینجا، میخواد یه همچیزی لذا باید دادم دقیقا به قول ما هر چی هوش حواس داره گوش کنید رو تمام کلماتش حساب کنید که چی میخواد بگه. بسیار خوب، این مزه اهمیت مقدمه بود، حالا وارد بحثم میخوام بشم. بریم سراغ خطبه. خطبه رو من 3 بخشش کردم، بخش اول، بخش دوم، بخش سوم، و زمینه هایی را هم که به اصطلاح موجب شده بود که اینها رو امام حسین میگه اینها رو هم گفتن، چون خود چیز داره، ولی من تا هر شبت که ناقل به اصطلاح خطبه خودش هم داره توی تواریخ ما هم نمیشتن، یعنی تواریخ اسلام به اصطلاح ما که میگم خودن نکن چیه میگم نخیم، ولی من تا هر شبت که اینها هستش، یعنی همون کتاب یا که از خدمت ها شود که سلیم ابن قیس نقل شد. حالا خطبه، خب یه همچین اصطلاح موقعیت و یه همچین زمانی، یه همچین مکانی و و یه همچین چیز مثلا همه سرا خوش پا همه هرچی بگی تمام اینا که تمام حواسا به امام حسین چی، قاعدتا باید چی باشه؟ باید اون به اصطلاح بخش اول، درسته؟ بخش اول این بخش بسیار اساسی است که احساس بشه که فرود جلو انداخته. میفهمی چی میخوام بگم؟ اینه که میگم تمامش اگر بشینه یک کسی اهل فکر باشه، شعور باشه، حتی اهل علم باشه، دانشمند باشه، میفهمه اینا رو که من چی دارم میگم، که اونی که اساس چیزش هستش همین باید بشه. بخش اول خیلی مهمه در نظرش که اینو جلو انداخته، اینو ابتدا کرده. اونم در ربط با چی؟ با حیات اسلام. خب بخش اول چی بود؟ حالا میگم بسید نمیخوام دوباره بخونم ترجمه کنم، اینا رو خوندم. اجماع حدود 15 سؤال کرده ماست از این 200 صحابه پیغمبر و بیش از 800 تا تابعی. حدود 15 تا پرسش ازش. بسیاری از این پرسش هایی را هم که کرده، توجه کنید، اولش اینا رو قسم داده به خدا که جوابش بشه بده. خیلی مهمه ها. اول فقط پرسش، بخش اول. بخش دوم بسید کیست، پرسش نیست. امر معروف نهی از منکر. بخش سوم بریم دوم. اول بخش اولش همش سوال از این صحابه بگم. شما با پیغمبر بودید دیگه، درست یا نه؟ حرفش شنیدی دیگه؟ من ازت میپرسم. اونی که ازش شنیدی چه؟ اونی که تو ازش دیدی، درسته؟ من ازت سوال میکنم، آیا یه همچیزی گفت یا نه؟ یه همچی کاری کرد یا نه؟ دوتا چیز بیشتر که نبود که گفتاری چی؟ رفتاری. حرفای منو خوب دقت از کسانی که همراه پیغمبر بودن یا کسانی که اونها با کسانی همراه بودن که اونها همراه پیغمبر بودن. شما از اینا شنیدین صحابه که پیغمبر یه همچی چیزی گفته باشه، یه همچی کاری کرده باشه؟ دیگه بهتر از من بگم، من قشنگ سطحشو بیارم پایین. عرض کردم بخش اول 15 تا تقریبا سوال، فقط پرسش. اون شدو کمون لا اتعلمون ان علی ابن ابی طالب کان اخا رسول الله هین آخا بین اصحابهی فآخا بینه و بین نفسه و قال انت اخی و انا اخوک فی الدنیا و الاخره قالوا اللهم نعم. همه با هم خدایا بله ما همه شد. فقط اولیش خوندم و بقیش نمیدونم. همه همین سیاقه میره چه بونزد. خب خدمت تو هر شبت که من یه اجمال میخوام بگم برداشت اجمالی ما اسمی میذاریم طلبه من اجمالی. تو این 15 تا سوالایی که کرده از این مردم، یعنی صحابه و تابعین، همه هم برگشتن گفتن اللهم نعم. هر 15 تا بله چی بود توش مفادش؟ آیا مفادش با هم میخوند یا یه چیزای پراکنده بود؟ حرفای منو خوب گوش کن. آیا مثل دانه های تسبیح بود که تو مثل رشته کرده باشن ردیف همه با هم ها؟ میخونه تازه کنیم یا نه یه چیز رو پراکنده؟ جواب نه. همه گوش کن، همه با هم میخونه در یک جهت شرکت بود، اصلا هیچ اختلافی نداشت. خب اون چی بود توی تمام این سوالات؟ توجه کنید ما میبینیم به این که تو تمام این سوالات راجع به علی علیه السلام هست و زهرا سلام الله علیه هست و حسن این هست. فهمیدید؟ چه از نظر لفظی که حرف زده پیغمبر، چه کارهایی که کرده بوده با اینا. دیگه بهتر از این نمیتونم حالیتون کنم. با این بود. حالا خب اینها یه بچه اشتراک داشتن، همه این سوالات همه یه بچه اشتراک دارن و اونش که راجع به اهل بیت بود راحتت کردم. منم یه جملهش میکنم واسه حالا راجع به اهل بیت بود سوالات داشت امام حسین. هم عمل پیغمبر رو هم گفتار پیغمبر، هیچ انکار نکردن. همه آخر گفتن اللهم نه. خدایات میدونی که ما رو ما همین شکلی شنیدیم از خودش. اونا که صحابی بودن، اونا که از تابعین بودن، از صحابه ما شنیدیم که پیغمبر اینا رو گفت این کارم کرده. راجع به اهل بیت، خب اینجاست که انسان خودش متوجه میشه قبل از اینکه بخواد با هم کسی بیدارم میکنه. خودم چشم باز میکنم که امام حسینی که الان اومده میخواد مواجهه شرک، کفر با توحید و اسلام رو مطرح کنه، چون بعدش دیگه اومد دیگه صریحا دیگه بعد اون رو چیز کرد که بابا بیاین داره اسلام میره، توحید میره، جاش بت پرستی برمیگرده و اینا رو بعدش گفت. آخه شو معلوم میشه هسته مرکزی برای بقای اسلام شد چیه؟ ها؟ اهل بیت و اطاعت از اهل بیت. من این اجمال حالا بعد من بحث دارم، فقط به این مقدار خواستم یه مقدار سرنخ بدم دستتون. اینه مسئله اطاعت از اهل. این به تعبیر دیگر جایگاه اهل بیت را میخواست مشخص کن امام حسین با این کار. جایگاه اهل بیت در چی؟ در این آیین. جایگاه اینه چه جایگاهیست؟ در اسلام. جایگاه جایگاهیست که حیات اسلام بستگی به وجود دارد. حیات اسلام، حیات توحید بستگی به اینا دارد. اینو میفهم شب. حالا البته من به واسه ایام من وارد شم. خب شما دیگه شنیده دیگه امروز جابر با عطیه اینا آمدن کربلا، بعد نیست این هم تذکری هم داده باشه خدمت هم شود که جابر خودش از صحابی هست، عطیه از تابعینه، عطیه از تابعینه. خدمت رو عرض شود که قاعدتا چون برای خاطر اینکه نمیشه امام حسین اون روز جابر دعوت کرده بوده بیاد بینا بوده دیگه، عطیه نبوده. حالا من میگم آقا یه اشتباهی معذرت رو من دیدم میکنم راجع به عطیه من دیدم البته که یه جایی نشته بود غلام جابر جسارت کرده بود به عطیه، عطیه غلام جابر نیست، عطیه مرد دانشمند که بزرگیه در اسلام. نمیتون میگم خدمت و ارشاد وقتی عطیه به دنیا میاد کفو بوده پدرش، خدمت و ارشاد میره خدمت امیرالمومنین علی علیه السلام بهش میگه خدا به من یه پسر داده میخوام اسمش شما بذاری. علی علیه السلامش میگه هذا عطیت الله، این داده خداست، با همین اسم گذاشته، لذا اون هم اسم بچهش گذاشته عطیه. اصلا توجه کنید، این آقا از اون کسانی است که خدمت هر شود که خودش میگه سه دوره تفسیر من پیش ابن عباس دیدم، 16 دوره قرار دارم تفسیر نوشته در اسلام، 5 جلد تفسیر از دانشمندان بزرگ. اینه که من میگم تاریخ طبری، طبقات ابن سعد، نیاکن میگم بزن نشونی هم بهتون بدم ببینید از کجاش میاد آوردی، همه اینا می نیستن، چی آدم کوچکی نیست، نه از تابعین، حالا از تابعین و چی از مجاهدین هم هست، حالا من نمیخوام وارد تاریخ بشم، از اونش که در افتاد با حجاج و بساطی داره، یعنی مدتی هم فراری بود. حالا یه همچه شخصیتی عطیه. وقتی مدینه شنید اینا جریان رو با جابر تجگردی اومدن برای زیارت امام حسین کربلا، جزء 40 رسیدن، یعنی 40 رسیدن به کربلا، این دوتا بر زمینه ذهنیتی رو که عطیه داره، یعنی جابر داره که از صحابه است، خب چون صحابه است این از تابعینه، او باید به این یاد بده چیزایی رو که از چی؟ پیغمبر گرفته، الان گفتن من درسته؟ ذهنیتی که جابر داره و مسئله که حالا من اینجا میگم در ارتباط با همین بحثن که بعد من بحث میکنم، که رابطه بین مسلمان و اهل بیت باید یه رابطه برقرار باشه تا از اسلام بهره داشته باشه. کوچ میکنی چی میخوام بگم؟ یعنی این رابطه برای اون مسئولیت میاره، گوش کنید، حالا از درونی گرفته تا بیرونی، درونی قلبی که محبت است، بیرونی عبارت از اطاعت است، محبت اطاعت، محبت اطاعت، ترجمه کن چه عرض کردم که خدمت تو عرض شود که ولایت اونها رو پذیرفته باشه، سرپرستی اونها رو پذیرفته باشه، و الا این مسئولیت نداره چه نسبت به فرد چه نسبت به جامعه، فرق هم نمی کن. ولی من یه جمله رو چون از پیغمبر نقل میکنه جابر همون روز اربعین میگه که ثم قال خذونی نحو ابیات کوفان، میگه جابر به من گفت بیا بریم سمت کوفه، زیارت چی کرده بود بعد از زیارت مزار امام حسین علیه السلام، فلما سرنا فی بعض الطریق فقال یا عطیه هل اوسیک، میگه داشتیم با هم میرفتیم، میکرد به من گفت عطیه میخوای من این سفارش رو بکنم، و ما از اون نوع اننی ملاقی شد، دیگه گمان ندارم بعضی این ببینم تو، من پیر شدم و صدا نزدیک مفت ملاقی که بعد از سفر اوش این تجه حدی میره، احب محب آل محمد ما احب، دوست بدار کسانی را که آل محمد یعنی اهل بیت دوست دارن، خودشون رو نمیگه، دوستان اون را دوست بدار. ببینید جابر دقیقا این که داره میگه خیلی یه چیز بالاتر شدی، بله، و ابغض مبغض آل محمد ما ابغضهم، دشمن بدار کسانی را که دشمن می‌دارند اهل بیت رو، خوب دقت کن اینا رو، نه مثل معاویه هم سال دزید، خوب اینا رو خودتون تطبیق بدین دیگه، من دیگه تطبیق ندارم بست، و این کان سواما قواما، نگاه نکن روزه میگیره نماز شب میخونه، این به درد نمیخونه، بعد میگه به اینکه فإنهُ، اگه اینجوری یک کسی رو تو دوست بداره که اون دوست میداره محب اهل بیت را، اگر یه جایی مثلا از نظر لغزشی کردش همسوی لقدم به کسرت زنوبه هم تسبت لهم اخرا به محبته، این خدمت رو هر شاید قفتم گناهی کرده به قهرش که اینا که معصوم که نیستن که مسلمان، این رابطه درونی که دارد این موجب میشود به این که چی میشه این از نظر گام هایی که برمیداره درستش میکنه، جبرانش میکنه. توجه کنید، فان محبهم یعود الی الجنه و مبغضهم یعود الی النار. توجه کنید، ببینید اون چرا که تقریبا میشه گفت در اسلام و این آیین محوریت دارد برای مسئولیت هم خود این آیین در سطح جامعه و هم افرادی را که مسلمانند، عبارت از این رابطه است. این رابطه است هم از درونی و چی ها بیرونی که من بعد وارد بحثم میشم. برم سراغ توسلم. عتیقه میگه بله با جابر از مدینه راه افتادیم آمدیم. بله میگوید به این که ما روز اربعین رسیدیم به کربلا. یک کنت مع جابر بن عبدالله الانصاری فی یوم العشرین من سفر فلما وصلنا الغازریه. وقتی که به کربلا رسیدیم دیدم جابر اومد و من چیز کرد که برم شریعه فرات. فاغتسل فی شریعته، رفت غسل کرد. جابر از راه رسیده خودشو ترتمیز. من غالبا گفتم اینو بله شوخی بردار که نیست کش که بخواد زیارت کی بره ها؟ شستشوی کن و وانگه به خرابات خرام بهر. اینجا فرق داره به جاهای دیگه. این زمین در تمام زمین‌های عالم این از نظر ارزشی کسی نمیتونه بهش چیز بکنه، تنه بزنه. میگه اغتسل فی شریعت ها، بسیار خوب، و لبس قمیصاً کان معه طاهرا، همراهش لباس پاکیزه آورده بود، لباس پاکیزه‌ش به تنش کرد. ثم قال لی اما که شیء من الطیب، رو کرد به من گفت چیز خوشبوی اطریات همراه داری یا نه؟ گفتم من این صد دارم. میگه از من گرفت و جعل منها علی رأسه و سایر بدنه، خودش رو تمام سراسر بدنش خوشبو کرد. ثم مشا حافیا، اینجا که نمیشه که با کفش بره که. فخلع نعلیک انک بالواد المقدس طوا. اینکه دیدم عجب پای برهنه را افتاد. اومد رسید من گفت بیا منو برسون سمت قبر حسین علیه السلام. فوقف عند رأسه، به موازات سر حسین علیه السلام ایستاد. فکبر ثلاثا، سه بار گفت الله اکبر. من این رو گفتم مکرر، بایدم همین باشه به نظر من. عظمت حسین علیه السلام چنون جابر رو گرفت که یه وقتی نکنه خدا کوچک میشه.